بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي بفرمي ما اگر بخوایم کل کتاب ابقات رو بخونیم خب طبیعتاً خیلی طولانیه. ما بنامون بر این هستش که لب مطلب رو بیان کنیم، سیری در ابقات کنیم و گاهی هم اگر نقدی به ذهن قاصرمون برسه احیانا یا مطلب تکمله جایی باشه بعد از ایشون مطرح شده باشه بیان کنیم. غرض این است که ببینیم روش ایشون چیست و برای مطالعات آینده بتونیم از اون روش کلی استفاده کنیم. لذا احتمال زیاد امروز از جلد یک میگذریم، تمام میشه، مطلب تمام نمیشه. یعنی ما بخوایم تو تراجمی که ایشون وارد شده باشیم خیلی حرف هست، ولی دیگه از حالت کلاس خارج میشه و خسته کننده میشه. بس در صفحه 131 چاپی و نمیدونم چند سنگی بحث اینجا بود که آقا حدیث قدیر یک خبر واحد نیست، بلکه در تواترش و کثرت طرقش کتاب نوشته شده که ما حتی همه کسانی هم کتاب نوشتن نمیخوایم بیان کنیم. عده‌ای کتاب نوشتن در کثرت طرق، عرض کنم خدمت شما که ما چند تا از اینا مطرح کنیم، بعد برگردیم صفحه 131 جسارتی که به امام عسکری کرده ابن تیمیه رو به عنوان شاید سوء ختام عرض کنیم که چه گفته و تحلیل کنیم مختصری که چرا نسبت به ائمه پایانیشیه جسارت بیشتره. لذا من میرم صفحه 159 اول این صفحه 156 صفحه 150 و خیلی ها کتاب نوشتن در کثرت طرق حدیث قدیر، توشون خیلی ذهبی مهمه. شمس الدین ذهبی کتابی داره در کثرت طرق حدیث قدیر که یه نسخش در انتشارات دانشگاه تهران هست و اون رو مرحوم استاد عبدالعزیز طباطبایی رحمت الله علیه تصحیح کرده، آخر نسخه هم عکسش رو گذاشته، تو اینترنت موجوده. طرق حدیث من کنت مولا شمس الدین ذهبی چاپ شده و چون ظاهرا نسخه منحصر به فرده یا نسخه ایست که تنها نسخه ایست که پیدا شده، توش حرفای بسیار عجیبی زده، بسیار عجیب. مثلا ذهبی میگه که حدیث قدیر متنش تواتر داره، راویان که صحابه باشن و یکی یکی ذکر کرده و بعد اظهار نظر کرده این حدیث صحیحه یا نه، یعنی دونه دونه طرق رو اظهار نظر کرده. به امیرالمومنین که میرسه به عنوان یک راوی حدیث قدیر دوباره میگه متواترون ان، دقت کردین؟ یعنی حدیث قدیر که مثلا فرض بفرمایید یادتون باشه قبلا میگفتیم فلانی با 105 طریق آورده، از 105 صحابی آورده، رسول خدا فرموده از اصحاب مختلف، حالا اینا خودشون یه طریقی، ادامش سه طریقیه، پنج طریقیه، خب طرقش ضعیف داره یا صحیح هم داره، یکیش که امیر المومنین باشه خودش انقدر طریق داره که خود این تواتر داره. اینو هم ذهبی تصریح کرده هم ابن الجزری. ابن الجزری در علوم قرآنی شهره است، چند تا کتاب مهم تو علوم قرآنی داره، 833 از دنیا رفته. او هم تو کتاب اصل المطالبش که مرحوم میرحسین رحمت الله علیه آورده اون رو هم بحث کردیم، ما دیگه نمیپردازیم چون یکی دو تا کتاب بحث کردیم. ما می‌خواستیم روش ایشون رو ببینید که می‌خواد کتاب رو ثابت کنه چیکار می‌کنه، در توثیق کتاب چیکار می‌کنه، دیدیم اونا رو. تا آخر جلد یک من نگاه کردم دیدم نکته اون مسیر رو هی تکرار کرد چون کتب متعدد بوده. لزومم رد میشه. ذهبی به جهت اهمیتش عرض میکنه. اولا نسخه ذهبی هست. یه اهمیت داره. این کتاب یه نسخه ازش هست. هم از رسول خدا متواتره، وقتی از امیرالمومنین متواتره، طبعاً از یکی از صحابه پیغمبر راویان متواتره، طبعاً از خود پیغمبرم تواتر داره. بعد جملات عجیبی ذهبی در مورد حدیث قدیر داره. یه نکته خیلی مهم هست، اگر کسی به شما بگه آقا این ذهبی کتابش در مورد طرق حدیث قدیره، خب ما اون که تو دانشگاه تهرانی که مال شماست قبول نداریم. کی گفته که ذهبی گفته تواتر داره؟ اینجا چه میگویید؟ چی میگید شما؟ یه روشش اینه که بریم اجازات رو ببینیم، همون کاری که در مورد حسر الشاره و ابن عقده بود که یاد گرفتیم، از بعضی ها شاید هم بلد بودن، ما از علامه میرحامسین رو یاد گرفتیم. میریم نگاه میکنیم که اجازات به این کتاب اجازه دادن یا نه. این یه روش. دسترسی محتوا چجور پیدا کنیم؟ چون این نسخه دست شیعه باشه به محتواش اعتماد نمی کنن. احسن. نگاه میکنیم ببینیم در چه کتابهایی، یکی از جاهایی که ثابت میکنی کتاب وجود داره اینه که ببینیم شاگردان علمای بعد استناد کردن به ذهبی به این کتاب پرداختن یا نپرداختن. که پرداختن. کیه پرداخته؟ ابن کثیر در البدایه و النهایه پرداخته. میگه و قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی، دقت کردید؟ یعنی شاگرد ذهبیه و محتوا رو ذکر کرده. محتوا رو ذکر کرده. به ویژه مهمترین جای محتوا رو ذکر کرده که اگه پیدا کردن بعدن میخونن برامون. اون تیکه بسیار بسیار مهمش اینه. خب ذهبی جاهای راجبه حدیث قدیر مثلا میگه من اصلا کفم برید، کسرت طرق منو به تعجب واداشت، این همه طریق داره و اینا همش درجه سوختگی والد مکرم ابن تیمیه رو نشون میده که روایتی که این همه طریق داره که هم عصر تو دیده، تو بگی این خبر واحد ضعیفه. این اوج محقق بودن ابن تیمیه رو نشون میده. و بعضی ها سعی کردن توی کتاب، ما کتاب داریم دعاوی المناوئین، ادعاهای دشمنان، هم در مورد ابن عبدالوهاب داریم هم در مورد ابن تیمیه. اونجا سعی کردن ناسبی بودن، مبغض بودن، اینا رو انکار کنن. لذا میگن نه، کی گفته که حدیث قدیر رو تضعیف کرده. اونجا هم به ابن حزم اشاره کرد که حالا بحث ابن تیمیه بحث جداست، بعدن شاید بهش رسیدیم و یه قدری قبلا گفتیم باز بهش بپردازیم. امروز اگر رسیدم عرض میکنم که آیه البانی تصریح میکنه که تضعیف کرده حدیث قدیر رو. حدیث متواتر رو که طرق متعدد صحیح داره رو تضعیف کرده. جان
ابن کثیر،
ابن کثیر تو نرم افزار دارید البدایه و النهایه؟ خب یه جمله گفته که این جمله رو باید شیعیان به نظران همه حفظ کنن. میگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی در فلان 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 که شما میخونید، میگه که الله سلام یه حرفی زده از آن آقا حیرت انگیزه. اتیقنو ان رسول الله قالهو. خیلی این حرف بی نظیره در بحث قدیر. خب از اون بالاش که شیخونا رو بخونید ابو عبدالله، 3-4 خط بالاتر.
قد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إيراده هادا حدیثن منکرون جدن و رواه الحبشون خلال احمد ابن عبدالله.
نه اون یه جای دیگه است، یه روایت دیگه است، یه ذره خیلی رفتید بالا و دین دین از آن رسیدین، یه ذره بیان جلوتن اون راجع یه روایت دیگه داره صحبت میکنه. نه نه اون بده من یه نه هست
بخواه این ابن کسی ادعاش در رابطه با آیه اکماله، یعنی که آیه اکمال نیست حبشون آخر
دارش. اون در مورد اون روزهه، روزه یه روز قدیر رو داره بحث میکنه، رد
میکنه خود آیه اکمال. اما جواب میگه آیه اکمال تو جای دیگه ای من دیدم، هر کسی بگه آیه اکمال برای قدیره کذاب و مختلف.
میگه که این عبارتی که داریم میخوایم دقیقا تو نسخه هست، صدر الحدیث متواترون اتیقن ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قالهو. آخ خیلی حرف عجیبیه ها، شما فتوا میدین توی فقه روی روایت یقین ندارید که معصوم قالهو، درسته؟ یخ نقلیه این یقین دارم که رسول خدا فرموده، این جمله رسول خدا فرموده یقین دارم، این خیلی دستاویز خوبیه برای بحث. اما علامه بالا ما بالا بعد من آدم قویت الاسناد، که اون دومیش اصلا ابن تیمیه جعلی میدونه کلا، این یه قویه اسنادش. آیه اکمال یه چیز دیگه است، منم حتما حدیث قدیره، ما تو من کنتم مولایی مثلا به آیه اکمال کار نداریم، اون یه دلیل دیگری است. دقت میکنین از بحث خارج. این جمله خیلی جمله حادثش چیه؟
حادثش و بدوی من نمایه نسخه نور جلد 5 صفحه 24.
اینجا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم داره که آلش هم نگفته اون دیگه. لذا اینی که ما تو نسخه‌ای که داریم چاپ کردیم اهم مهمترین جای اون نسخه این جمله شه. چند بار از ذهبی هست که فمتنه متواتر، صدر الحدیث متواتر، ثابتون بلا ریب، از اینا گفته. همچین چیزی به این شکل من ندیدم از کسی به این شکلی گفته باشه در مورد آره دیگه، این که داره نقل میکنه کلام شیخشو، کلام ذهبیه دقیقا تو نسخه چاپ شده طرق حدیث قدیر ذهبی هم این متن هست. این اگر کسی ما بگه نسخه دانشگاه تهران ما قبول نداریم، میگیم ابن کثیر همینو نقل کرده از ذهبی و بلاواسطه هم دیده دیگه، شاگردش هست. و این جمله خیلی جمله مهمیه که حال بعدا ما تو بحث دلالت بهش میپردازیم. به نظر ما این جمله اگر امامت امیرالمومنین ثابت نکنه هم خیلی مهمه، این حدیث قدیر
سندی قطعش میکنه، دلالتش محبت میبرن.
آخه دلالتی محبت هم اگر ببرن، چون اینا در محبت دوباره خرابکاری میکنن، این وقتی شدش یقین کنی جمله برای پیغمبره، انکارش شما را دایره اهل اسلام خارج میکنه، باید محمل داشته باشی. دقت میکنی شما بگید من اگر کسی معتقد به آنچه پیغمبر میگوید نباشد.
آها ابن تیمیه رو بگم، کسی که مثلا کوتاهی کرده در محبت
یه وقتی فسق عملیه، یه وقتی اعتقاده، حالا باید بعدم بهش میپردازم.
خیلی اشتباه علمی کرده باشه که از اسلام خارج میشه.
نه اشتباه علمی کرده باشه حرفی نیست، ولی باید بالاخره جمله پیغمبر رو به یه نحوی بپذیره دیگه، نمیتونه جمله پیغمبر رو رد کنه که، ولی هم یه جوری که خودش بتونه دفاع کنه.
رو این صدر حدیث متواتر اتیبون عن رسول الله، اینو حرف ذهبی نزدن؟
بله حرف ذهبی.
اینجا زنی
چیزی ادامه شد دیگه. بیا اصلا تو همون نسخه هم هست، غیر از این که حالا اینجا ذهبی بگه ابن کثیر فهم میکنه که این جمله را ابن کثیر بگید، در حالی که حالا ذهبی گفته. بله نه اگه روایت رو ببینید، یه روایت حدیث قدیر داره بعد یه چیزای دیگه داره اوناش رو رد میکنه، جمله من کنت مولا رو میگه متواتره، صدر الحدیث متواتر منظور اینه. روایت رو الان رجوع کنید به البدایه و النهایه، یه روایت تقنیم مفصله، اونجاهاشو رد میکنه، میگه این روایت مثلا ضعیفه چی چی هر چی کار ما نداره. خب خب منکر اون اون سومشو داره میگه، بعد نگاه کنیم یه صدر الحدیث متواتر. ببین شما میتونی یه روایت صحیحه ای رو بعدش چهار تا جمله اضافه کنی بشه ضعیف.
اون روایت ابو هریره است.
بله میگه اون روایت رو من قبول ندارم.
میگه قال و صدر قال هو باشه.
آره دیگه. نه زیاده مثل زوائد، یه روایتی مشهوره یه اضافی داره که این تو بعضی روایت هست تو بعضی روایت نیست. بله مهمه، هم این تقویت کرده هم ابن حجر تقویت کرده، هم طرق متعدد داره، ولی ابن تیمیه چون میبینی اللهم وال من والاهو و آد من آداهو، مخ ابن تیمیه میگه که ان کثیر من الصحابه یبغضونه. اینا طبق روایت پیغمبر نفرین شدن، که حالا به اونا میرسیم که این خودش مسئله است. البانی میگه که یعنی چی؟ پیغمبر فرموده قاتل و عمار و صالبه فی النار، قاتل و عمار و صالبه، کشته و لباسش در آورده، بعد شما میگین اجتهاد کرده ثواب برده. نمیشه اینو جمع کنی دیگه، اینو چیکارش بخواید بکنید؟
پیغمبرم
اجتهاد نمیگم پیغمبر. بعد البانی میگه بس نگاه کرد، شاید صحابی نبوده قاتل عمار، یعنی یه کاریش بکنی. بعد میگه آخه صحابی بوده، اگر اینجوری باید بگیم اون قاعده کلی رو اینجا نقض میکنه. دقت کردید؟ یعنی در مورد صحابی ابوالغادیه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چون از صحیحه داریم از پیغمبر که قاتل و عمار و صالبه فی النار. بعد شما میگین که از اجتهد از صحابی فاصابه لهو مثلا اجران فاخطأ فلهو اجران واحد، میگه لهو اجران واحد ثم ادخله الله النار. یعنی چی؟ بعد میگه قاعده رو باید اینجا تخصیص بزنیم، اینجا هم همین شکلیه، میگه اللهم وال من والاه و آد من آدم، میگن اجتهاد کرده پیغمبر برای مجتهدین، بالاخره هر کی اونجا صحابه بودن همه مجتهد بودن دیگه، برای مجتهدین پس چرا نفرین کرده پیغمبر؟ لذا به نفع ابن تیمیه است، بگه آقا این جعلیه خلاص. حالا به اوناش میپردازیم. پیامبر رو مجتهد میدونن، منتها مجتهد مخطئ نمیدونن مگر اصحاب حدیث. اصحاب حدیث اصلا مبانی نداره. نه نمیگن پیغمبر اشتباه کرد، لذا تو ماجرای دعوات و قلم هم میگن خلیفه دوم انتحار کرد، چون پیغمبر جمله میفرمود اطاعتش واجب بود، نذاش پیغمبر بگه که مردم به درد سر نیفت. نه اهل حدیث کمن در مجموع، اهل حدیث مبانی عقلی نداره. خب اکثریت اهل قیاس هم. بله؟ کیا؟
اشتهادی
ها. آره دیگه مشتهد ها امداد. اینا نه ابن کس زهبی اهل حدیث. نه باید برید ببین روایت نقل کرده، مبانی ندارن که پیغمبر، برید بهشون پیغمبر میگن پیغمبر خطا نمی کنه، ولی روایت آوردن که خیلی خطا هم کرده. وقتی اهل حدیث میشن روایت رو میارن دیگه، خیلی هم روش بحث نمی کنن، میان روایت شده.
این انسجام فکری نداره، نظام داشته باشه
نه. یه نکته دیگه هم جالبه، این چون جالبه عرض کنیم که روش مرحوم میرحام حسینه و مطلب به دست ما میگه که آقا در مورد ابن الجزری که اون هم میگه روایت متواتره و اتفاقا از امیرالمومنین متواتره، مال صفحه 200 شروع میکنه که ابن الجزری کیه، چه تعاریفی ازش کردن، کیا قبولش دارن. بعد میگه آقایون وقتی میخوان دلالت حدیث قدیر رو بزنن به این ابن الجزری استناد کردن. دقت کردید؟ میگه این ابن الجزری این کس است و این کس است و این کس است، هیچ. میگه اونجایی که میخوان بگن امیرالمومنین در یمن دعوا شد، عده پشترش حرف زدن، لذا پیغمبر برای این که امیرالمومنین دوست بدارن حدیث قدیر رو فرموده که موضوع دوستیه، به قول ابن الجزری استناد کردن، پس معلوم ابن الجزری رو قبول دارن. مثلا میگه در نواقض الروافض اومده که الثانی و هو ان السبب فی هذه الوصیه، همین قدیر، کما رواه الحافظ شمس الدین ابن الجزری که ان علی لما رجع من الیمن تکلم فیه بعض من کان ما، یه دفعه رفتن پشتش حرف زدن فلان، میگه خودتون قبولش دارید، بهش استناد کرد. و عرض کنم خدمت شما یه نکته هم هست که حدیث قدیر اینو عبارت شو ببینید، این متاسفانه در اسناد ما نیامده. آقا یکشم من نتونستم رجوع کنم در صفحه 158-159 میگه آقا بالاتر از همه آن است که بعضی از علما در جمع طرق حدیث قدیر 28 جلد یا زیاده تصنیف کردن، صفحه 158 28 جلد یا زیاده، چنان که محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی که در وافی بالوفیات و فلانی و فلانی و فلانی از علمای خودتون او را به مدائح عظیمه و مناقب فخیمه و محاسن جلیله و اوصاف جمیله سرسوده اند، یعنی علمای شما هم گفتن آدم مال ماه ابن شهرآشوب، و صفدی تصریح کرده به آنکه او صدوق اللهجه بوده در کتاب المناقب. میدونید آقا ابن شهرآشوب دو تا چند تا کتاب مهم داره، خیلی هم آدم مطلعیه، یه معالم العلماء داره، تراجم علمای شیعه است که توش ادعایی کرده که محل بحث سالها، که میگه امام عسکری سلام الله علیه 120 جلد تفسیر داشت. توجه کردی؟ امام عسکری سلام الله علیه 120 جلد تفسیر داشت. بحث کردن علمایش همچین چیزی بوده یا نبوده، اشتباه کرده نکرده، کار ندارم. و میدونی یه جلد کتاب تفسیر امام عسکری منسوب به امام عسکری محل بحث اعلی، که این یه جلد هست یا نه، این یه جلد بوده یا نبوده، این یه جلد جز اون 120 جلد بوده یا نه، اون 120 تا بوده یا نه. حالا دو تا هم کتاب داره، یه کتاب هم در مورد عرض کنم خدمت شما متشابهات و این، یه کتاب تفسیری داره که بسیار مورد علاقه علوم قرآنیینه، یه کتاب هم در مورد علوم قرآن داره مرحوم ابن شهرآشوب. دو تا هم کتاب داره به اسم، اسمشو سرچ کنیم توش متشابه داره، الان اسمش لود نشد، دو تا هم کتاب داره اسم مناقب و آل ابی طالب و مثالب و نواسب. در مناقب آل ابی طالب عمدتاً روایات از اهل سنت گرفته و خیلی از جعلیات در مورد اهل بیت از این کتاب وارد شیعه شده، هر روایتی که بوی فضیلت اهل بیت میومده رو از اونا جمع کرده به قصد اینکه ظاهرا تو منطقه بوده که نواسب بودن، می‌خواسته بگه علمای خودتون و اهل بیت ما رو قبول دارن، بین به یه غرض دیگری نوشته. بعدها اهل منبر اینا رو تو جلسات گفتن هو بکشن مردم، توش جملات عجیب غریبی هم گاهی علیه اهل بیت هست. دقت کردین؟ اینی که کسی بگه ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آورده است با آن سعه اطلاع و کتاب خانه پرشمار، میگه آقا غرضش چی بود، از کجا آورده؟ این خلاصه آقا یه روشی که امروزا وقت برای اعتبار روایت ازش استفاده میکنه. یه کتاب داره مثالب النواسب، این کتاب تا به حال چاپ نشده، یه چاپ نصف نیمه شده که این گریه داره و یه آقایی هم داره روش کار میکنه، هنوز کامل نشده، نسخش خیلی سخت خوندنش.
یه چاپ انقدری اتفاق بعد دیدم من
چاپ سنگی؟
نه چاپ کردن هم بزرگ انقدری.
کجا دیدی؟
توی نزد کتاب زیرمیزیه
نمش کتاب میفردن. حالا دیدید ما میخریم. یکی از اساتید متبحر داره روش کار میکنه سال هاست و منتشر خواهد شده، احتمالا چند جلدم میشه، خودشون میگفتن حدود 8 جلد میشه، یعنی نسخه خیلی زیاد نیست با تحقیقاتش و پاورقی هاش و فلان. عرض کنم خدمت شما که مثلا چیزایی تو اون مسالب هست که هیچ جا نیست، مثلا 700 بیت از سید همیری هست در مسالب خلفا، این هیچ جا نیست. دقت کردید؟ این مطالب سخت نقل میشده دیگه. کتاب مهمیه. خلاص یه آقایی پول داده به یه عده‌ای که این کتابو تحقیق کنن، یه چاپ بی‌دقتی ازش صورت گرفته در 3 جلد 700 صفحه‌ای. این از گریه‌دارترین نقاط تحقیقی معاصر. آقا شما کتاب می‌خواید چاپ کنی، مثلا یه اون صفحه 30000 تومان 40000 تومان میدیم، پس به نفع شماست که تعداد صفحات چی بشه؟ افزوده بشه. این کتاب اگر چاپ میشد 600-700 صفحه میشد. چجوری شده 300-700 صفحه؟ اینطور که از صفحه 1 تا 200 هر جلد متن کتاب مثالب النواسب ابن شهر آشوبه، از صفحه 201 به بعد تقریبا رفته پاورقی. یک کتاب دیگه که چاپ شده رو کردن تو پاورقی 500 صفحه. دقت کردی؟ مثلا مسترشاه طبری چاپ شده، شما نگاه میکنی از صفحه 200 یه جلد دیگه بالای صفحه دیدید آقا پاورقی مطلب رو می نویسن. اینجا توضیح میدن درسته؟ بعد اگه صفحه پاورقی زیاد بشه صفحه بعد این شکلی میشه. میره ادامه درسته؟ شما از صفحه 201 202 به بعد میبینی همه صفحه این شکلیه. همینجوری میری جلو میگی آقا این به کجا پاورقی زده، چه تموم نمیشه این پاورقی. نگو مثلا مسترشد طبری که خودش طبری شیعی که خودش 500 صفحه بیشتره، 600-700 صفحه فونتش رو ریز کردن، 500 کتاب از نور کلن کپی کرده، کلن کتاب کرده تو پاورقی، گفته مزیدن للفائده. خب پدر بیامورد مزیدن للفائده چاپشو میگرفتی، گفته آقا این مسالم و نواسب اینم مسترشد طبری جایزه روش. کتاب هست همه جا، هم تو اینترنت اصلا پی دی افش اصلا تایپیش هست، جلد 2 200 صفحه یک کتاب دیگه، جلد 3 200 صفحه یک کتاب دیگه، کتاب شده 2100 صفحه. یعنی خیلی پاچای خلاصه اسپانسر رو گشادگیر آوردن، به جای 600 صفحه تقریبا مثلا ضرب در 30000 40000 هر چی، این بیچاره 2100 صفحه ضرب در اون پول داده و اینقدرم نمیفهمیده. حقشه کسی که اینقدر نمیفهمه که این همه پول بده و کتاب چاپ شده 3 جلد 700 صفحه‌ای و به جای این که برن در متن دقت کنن که درست تصحیح کنن، ولیستن کتابو بی خود چاقش کردن. ما از این کارو داریم، ما این شهوتی آقا برای خودش ما داریم، کسی که کتاب می نویسه بعد وقتی ترجمه به فارسی میخوام بکنن میگه فونت 18 بذارید، مثلا فونت 16 بذارید. کتاب نامه انقدر گنده گنده می نویسه که کتاب نوشته 106 صفحه، 135 صفحه هم کتاب نامشه. چون مثلا شما فرض کنید فونتو انقدر درشت گرفته که یه رساله شده
موارد.
متاسفانه بعضی قائلن 110 جلدی کردن بهار هم از همین بابه، بهار رو میشد تو 25 جلد چاپ کرد و شما چقدر کاغذ رو بری 110. حتی کتاب بهار واقعا کتاب به درد بخوری، برای اهل تحقیق واقعا کتاب بی نظیریه رحمت الله علیه. ما مقلد علامه مجلسی رحمت الله علیه نیستیم، ولی واقعا کتاب مهمیه، واقعا کتاب مهمیه. نه اینی که هرچی تو کتاب بهار اومده درسته، ولی خب خودش هم معلوم علامه 25 کتاب کرده دیگه، 25 جلد نسخش، هر جلد رو میشد توی جلد چاپ کرد. نهایت دیگه خیلی دوست داشتیم درشت بنویسیم، درشت خطش رو چاپ کنیم، برای کمبیناها مثلا 50 جلدش میکردیم. واقعا 110 جلد بالاخره عدد 110 دیگه هو داره توش، و یا علی کتاب بی جهت توسعه پیدا کرد. یعنی شما به جای 50 تا 40 تا 30 تا صحافی که مثلا هر جلد 10 تومن 15 تومن 20 تومن چقدر میشه، باید 110 تا بدی. یعنی فقط صحافی کتاب خودش مثلا شما حساب کنین هیچ چی نباشه 500 600 هزار تومن گرون کرده کتاب. چرا آخه؟ یه خود کاغذ های جلده رو کم گرفتن، فونتش یکم درشتره. عدد 110 هرچی بگردید پیدا نمی کنید برای چی اینجوریه. می شد کم در باشه. خلاصه اینم یه چیزیه برای خودش دیگه. ببین الان 28 جلد خیلیه. حالا خلاصه آقا ابن شهرآشوب رحمت الله علیه که در مناقب آل ابی طالب که مناقب آورده، یه مسالب هم داره که اونجا هم حرفای خیلی خطرناکی زده. خب که این یه چاپ سجلیش هست با دقت کم. بله از خجالت همه در اومده. من خیلی چیزا اومده دیگه خلاص.
اون غیر از اینکه بوده اون برای ناصریو نوشته بوده،
دفاع کرده دیگه. مصالب النواصب رو در واقع در مجادلات دیگه. الان دیدید در مورد بن سلمان مثلا یه چیزی گفته، یعنی ور دارن جواب میدن اینطوری.
اجازه
چاپ که نمیدن. اجازه چاپ نمیخواد که، الکی تو شناسنامهش میزنن نجف اشرف، هند، پاکستان. حالا کسابا اینجوری یا تاریخ چاپشو قدیمی میزنه، یا آقای از محققین هست که آثارش همه رو 15 سال پیش میزنه، 20 سال پیش میگه قبل از این که این ماجرا بوده این کتاب چاپ شد فروش نرفته، آثار که نمیخوان همه رو جمعه جدید مینویسه. حالا توی مناقب یه جمله ای گفته، میگه قال جدی شهرآشوب، اینو در مناقبش گفته، سمعت ابوالمعالی الجوینی، ابوالمعالی جوینی استاد غزالیه و یکی دو طبقه بعد از قبل از ابن شهرآشوبه. ابن شهرآشوب میگه جدم شهرآشوب اینجوری گفته، یعنی هم عصر ابوالمعالی جوینی. ابوالمعالی جوینی یه عالم بسیار مهم شافعیه که یه دعوای مهم بین حنفی‌ها و شافعی‌ها هست سر نماز ابو حنیفه و داستان اون مروی که قفال اسمش، که اینا میرن و پیش حاکم و میگن آقا نماز ابو حنیفه این شکلیه که عرض کنم مثلا با آب پرتقال وضو میگیره و نمیدونم عرض کنم خدمت شما که به جای سجده بر مدفوع خوش شده سجده میکنه و پوست دباغی نشده سگ و مثلا عبا میکنه و سجادش هم نمیدونم پوست چی چیه و خلاصه میگه بسم الله الرحمن الرحیم و حمدو که میخونه بعد از مثلا چون میشه یه آیه خوند به هر زبانی، میگه مثلا ولا ظالین دو برگ سبز، بعد میره رکوع مثلا، بعد از همون رکوع صاف میره سجده و کنقر خلاصه غراب سجده میره و خلاصه آخرش هم با صدایی از نماز خارج میشه چون عمدی مبتل نماز و خللی به نماز وارد نمیکنه، سهویه که خلل وارد میکنه و خلاصه شاه اینو میبینه قاط میزنه که گردنت پدر سوخته میزنم، این مسخره میخواست کسی بکنه نمازو، به جن عقلش نمیرسید این کارو میشه کرد. او هم میاره اسنادو که اینا طبق فتاوای ابو حنیفه است و خلاصه شاه از حنفیگری برمیگردونن به سمت شافعیگری. این داستان ابوالمعالی جوینی در یکی از آثارش، یعنی در فکر کنم مغیث الخلق اگر اشتباه نکنم، درسته؟ در مغیث الخلق میاره، بعد حنفی ها خلاصه فوشکش میکنن ابوالمعالی جوینی استاد غزالی و خلاصه آدم مهمیه، هم در فقه شافعی آدم مهمیه، هم امام الحرمینه و اون آدم سرشناس، ابن شرشوب میگه جد ما گفت، این آدم سرشناس میگه یکی که شیخ مفید اینو گفته، اینجوری گفته یتعجب و یقول، تعجب کرد و گفته شاهدت مجلدن به بغداد فی ید صحاف، دیدم یکی داشت صحافی میکرد تو بغداد، شهر علمی بود دیگه، نظامی بغداد، شهری بود که قم بود مثلا، دیدم یه صحافی داره جلد میکنه، خب کتاب که چاپ نمیشد، صحاف داره جلد میکنه، چه کتابیه؟ مهمترین چیز برای طلبه اینه که این کتاب چیه، قدیما اینجوری بود، این کتاب چی چیه، رفتم نگاه کردم کتاب چیه، دیدم فیه روایات هذا الخبر مکتوبا علی، روش یا تو صفحه اولش نوشته هذا نوشته المجلد الثامن والعشرون من طرق قوله من كنت مولا، جلد 28 از طرق حدیث من كنت مولا، این طرق 1 2 3 نوشتیم، یه جلد دو جلد سه جلد، شما بگو هر جلد چند تا طریق، 28 جلد چند تا طریق. بعدم دیدید کسایی که کتابای قدیمی سنگی یا خطی رو دیده باشن، برای اینکه مثل الان نیست که اینجا مثلا یک زده بعدی دو زده معلومه دوره چاپ میشه، می نوشتن یتلوه و چی میگه، بعدم نوشته بود یتلوه المجلد و تاس اول اشرون جلد 29 هم بعد از اینه، یعنی من نمیدونم شاید رو جلد 29 هم نوشته باشه، جلد 30 هم بعد از اینه، نمیدونم چند جلد بود، من جلد 28 هم شو دیدم. مرحوم علامه اینو نقل کرده، من اینو چون لپتاپم قمجا گذاشته بودم نتونستم مراجعه کنم، صفحه 159 یه جمله گفتم، و ابن کثیر شامی از ابوالمعالی جبینی علامان و قل در تاریخ خود نقل کرده، خیلی آقا این مرد علامه میرحمد حسین دقیق رحمت الله علیه. یعنی چی؟ یعنی من کتاب ابن کثیر رو خودم ندیدم یا پیدا نکردم، بنده هم یادم قبلا گشتم پیدا نکردم، ولی آره شما سرچ کن این جمله وسط صفحه 159 یه خط، ابن کثیر شامی از ابوالمعالی جوینی علام و نقل در تاریخ خود نقل کرده. بعد یه آدرس هم داده که باز اینجا تو پاورقی کتابم آقا جل نمیگاه کن، پاورقی شماره 1 پاورقی شماره 2 خب، ولی یه پاورقی بیشتر نداره صفحه، منم دسترسی نداشتم ببینم این چی شد الان اینجا، چاپ زنگیش هم رجوع نکردم متاسف. دو تا پاورقی داریم یه دونه ارجاع. صفحه بعدم که نگاه کردم دیدم دوباره یک شروع شده، یعنی بعضی وقتا دیدید پاورقی میفته تو صفحه بعد، اینطوری هم نیست، یعنی الان مفقود الاثره. این عبارت عربی رو که سرچ میکنه ظاهرش اینه که مال ابن کثیر باعث باشه، ولی حالا باید جستجو کرد، که انهو کان یتعجب و یقول شاهدت مجلدن به بغداد فی ید صحافن فیه روایات هذا الخبر مکتوبن علیه المجلد و صامن، همونه دیگه. حالا عبارت رو ببینید پیدا میکنید یا نه، اگر ابن کثیر گفته باشه بسیار 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 این حرف مهمیه، اگه نگفته باشه ما شیعیان ما قبول داریم ابن شهرآشوب که میگه جدم اینجور گفته، ولی اگر اینو ابن کثیر گفته باشه خیلی میارزه، پیتزا داره به قول آقا، یه پوفیلام روش میذاریم. دارید آقا سرچ کنید، حالا یه 2 دقیقه معطلش کنیم ما. شاهدت و مجلدن سرچ کنیم، نبود؟ من یادم یه وقتی زدم نبود، هرچی گشتم نسخه سنگی اینم که الان داریم و بس نگاه کرد، چون ببینیم اینجا شاید تو حاشیه‌اش مثلا چیزی نوشته باشه، آدرس داده باشه، برداشت من اینه که ندیده مرحوم میرحمد حسین، و من قبلا هر چی گشتم اینو پیدا نکردم جایی جز منابع ما. خیلی چیز مهم این 159 آقا پیتزا داره اگه کسی پیدا کنه. خلاصه علامه نقل میشه شنیده باشه، ببین امانت علمی رو رعایت میکنه، میگه علامه نقل اینجام هست، ولی اگر باشه دقیق میگه، یعنی همه رو ارجاعاتش رو خودش دیده، اینجا که نیست میگه علامه نقل، اصلا شما بگردی تو کتاب شاید کلن 5 تا علامه نقل پیدا نکنی. طبقه نه، کتاب ابن کثیر که هست. بله. خب قاعدتا اونجا هم میگه در کتاب پدرم اومده دیگه، آدرس میده. بله بله، این که این علام و نقال نمیخوایم ما تضعیفش کنیم الان فلحال، خواهیم بگیم ظاهرا خود مرحوم علامه ندیده این رو و تصریح هم کرده. بله بله اون هست. اونم حالا نگاه کنید، اونم بعد سرچ کنید توی خود مرحوم. خوب شد گفتید این کتاب من آقا آل ابی طالب، باز مرحوم امام حسین این هم نداشته. میگه الا ما ذکره حسین ابن خیر فی نخب المناقب لآل ابی طالب، اینطور
نخب یعنی تحقیقش بوده.
آره، حالا بعد اینو توی مناقب آل ابی طالب هم سرچ کرد، صفحه 150-159 آقای میرکو زحمت بکشه بر جلسه بعد یه گزارش به ما بدید که این تو مناقب آل ابی طالب این شکلی اومده یا نه. همون
خود شهر شو
از همین تیتر صفحه 158 تا اینجا. آره ابن شهرآشوب نه، ابن شهرآشوب مال قرن 6ه، ابن کثیر مال قرن 8ه، اون شیعه است این سنیه. بله میتونه باشه، چون مثلا فرض کنید اگه تو نخبش باشه در خودش نباشه به چه دلیل این اضافه کرده؟ مثلا همین آقایی که نسخه ها رو اینجوری جویده، شاید نسخه مناقب هم جویده باشن. ما بعض نسخمون تحقیق نسخمون خوب نیست. خب یه تکمله بگیم جلسه بعد وارد جلد دو میشیم به فضل الهی. اونم اینه، از معاصرین دو تا برجسته به تواتر قدیر تصریح کردن، یکی ابو عبدالرحمن مقبل ابن هادی الوادعی علیه ما علیه و فیه ما فیه، متوفای 1422، این یه کتاب داره در الهاد امام خمینی استجیر بالله، خیلی آدم فلان فلان شده ای. این مقبل ابن هادی الوادعی، وادعی ها قومی هن در یمن و این از هم اسران بن بازه، ایشون هم احتمالا پدرش بخشی باز بوده. عرض کنم که آدم بسیار مهمیه، بسیار مهم و نظرات حدیثی خاص داره. مثلا فرض کنید که احادیث معل ظاهر و صحه، یعنی مرد این میدانه، احادیثی که علت داره، علت یعنی ضعف رجالی مخفی، هر کسی به ظاهر پیدا نمی کنه، خبره تشخیص میده که این ظاهرش مسند متصل صحیح الاسناده، ولی فلان کس فلان کس و ایشون که جون نقل کرده، ایشون شاگرد ایشون بوده، ولی فلان روایات رو و فلان کتاب و نه این کتاب رو، و اینجا مثلا اتصال برقرار نیست. احادیث معل علیل ظاهر و هست صحه، یا جامع احادیث صحیحه داره 5-6 جلد، یا از صحیح المسند من مثلا فضائل اهل البیت داره، یا مثلا فرض کنید اظهار نظر کرد راجع به احادیث مستدرک حاکم، خیلی کتاب داره. یکیش هم این المقترحه فی اجوبت بعض اسئله، مثلا یکی از حرفای مهمش کتابی داره الان اسمش یادم نمیاد، تو این فیشایی که منتشر میکنیم تو کانال سقلین هست، مثلا میگه آی روزی میشه من یعنی ببینم کلنگ به جون این گنبد افتاده. این طوریه، این که میگم پدرش باز بوده، حالا من در مورد باقی فامیلاش دیگه تا نظر نمی کنم. آدم مهمی از جهت حدیثی، یه کتاب داره به اسم المقترح فی اجوبت بعض اسئلت المصطلح، 200 سوال در علم مصطلح سوال کردن جواب داده، 2004 کتاب چاپ شده، معمولا آثارش رو دارالآثار در صنعا چاپ میکنه، معمولا آثارش مونه دارالآثاره. اینجا میگه که سوال 216 صفحه 162 سوال 216 اخبرون و انسه حتی هاده هل احادیثی که بهش پی ام داده که حاجی اخبرون و انسه حتی هاده هل احادیث، یکیشی چی؟ دو من کنتو مولاهو فعلیون مولاهو، الجواب راجع به حدیث یک حرف میزنه، دو تا حدیث رو پرسیده دیگه، یکیش به ما ربطی نداره، به شما هم ربطی نداره. حدیث دو، الحدیث الثانی من کنت مولاه فعلیان مولاه، حدیث صحیحون، کی داره میگه؟ همین وادعی میگه. رواه الترمذی و غیر و غیره و قد ساق الشیخ ناصرالدین الالبانی حفظه الله تعالی طرق طرقه متکاثره فی سلسله صحیحه، در فلانی که اونم آوردم، این فلانی در کتابش طرق زیادی از این آورده. ولکن فهمت هو شیعه فهمن باطلن، در دلالت با شیعه چکار میکنه؟ مقاومت میکنه. فهمو ان علیان احق بالخلافه و نشأن هذا تختعت ابی بکر و عمر و تختعت الصحابه کلهم، صحابه رو اینا رو تختعه میکنن چکار میکنن؟ امام شافعی و طحاوی و فلان گفتن انه ولاء الاسلام، به معنا مثلا این همین محبتی که مؤمنون باید بعضهم اولیا بعض باشن. پس در دلالت اول حرف میزنه، بعدش میگه که شافعی و طحاوی اینا اینجوری گفتن و هاکذا فیما یظهر، و همینطور ظاهر میشه از کلام شیخ الاسلام ابن تیمیه که انهما حکما علی الحدیث بالضعف. یه ابن تیمیه یه جوری گفته که انه طحاوی و شافعی حدیث رو چیکار کردن؟ تضعیف کردن. بحث ما فعلا دلالت قدیر نیست دیگه، ما تو بخش سندیم، برای همین این جملهش مهمه. میگه ولا مجال لتضعیفهی، مجالی برای تضعیف این حدیث نیست. ما الان اینو اگه مرحوم علامه میرحم سلام الله علیه بود اینو حتما می آورد تو کتابش دیگه، مفتی بزرگ یمنه. فهو مروی من طرق کثیره متکاثره که لا یستطاع ان یحکم علیه بالضعف، امکان این که حکم به ضعفش بشه کرد نیست. دقت کردید؟ روایت به گونه ای طرقش زیاده که امکان این که بتونی تضعیفش کنی نیست، والله المستعان. این از این در صفحه 162 و 163 المقترح، یعنی میشه تکمله به این کتاب اضافه کرد. بعدی سلسله الاحادیث صحیحه است، ایشون مال البانی، محمد ناصر الدین البانی، معاصر همین حدودایی که این مرده اونم مرده، بعد از 1420 21 22 اینا مرده، سرچ کنید تو اینترنت معلوم همین حوالی، کمتر از 20 ساله. محمد ناصر الدین البانی انقلاب اسلامی بخششو درک کرد. اینم آقا بهش میگن ناصر سنت و بخاری ثانی، پکیج دوران، عرض کنم چیلر اعظم، عرض کنم خدمت شما که بهش میگن بخاری ثانی، محمد ناصرالدین البانی، که علامه غیب غلامی حفظه الله میفرماد که و آقای آل مجدد که ایشون درس پیش اساتید نخونده ولی خیلی خدمت کرده به مکتب وهابیت انصافه، که مجالش یه وقتی باید بگیم که چرا یه جاهایی از کتاب اوقا به ویژه در غیر از اون جاهایی که مثل قدیر سندش خیلی تابلو محرزه، حالا یه چلندی اگر ابن تیمیه میگه تورینی کار داره، اینه که اینا یه مبانی رجالی ترویج میکنن با یه مکتب توثیق سندی خاص که ما رو در واقع در گوشه رینگ قرار بدن. این آدم خیلی برای اون کار زحمت کشیده. سنن ترمذی رو صحیحش و ضعیفش رو چاپ کرده، سنن نسائی رو صحیحش و ضعیفش رو جدا چاپ کرده، لذا شما بخوای استناد کنی میگن البانی تضعیف کرده روایتو. دقت کردی؟ صحیح و ضعیف اون چهار سنن اصلی رو غیر بخاری و مسلم جدا کرده. حتی در مورد بخاری و مسلم هم میگه کسایی که اهل علم نیستن میگن همه اینا درسته. مثلا اگه اشتباه نکنم از حافظه میگم، اون روایتی که میگه در مورد اصحاب کسایی که بعد از ماجرای مباهله پیغمبر چهار تای دیگر رو با خودش برد، روایت رو تضعیف میکنه اینجور که تو ذهنمه. در سلسله الاحادیث صحیحه جلد چهارم از روایت 1501 تا 2000 بورده که صفحه 330 تا طرق و حدیث من کنت مولاهو. حالا انشالله این ما کلاس اون یه جایی باشه که رسائل باشه و اینترنت میشه اینا رو دید. یه طرق و حدیث من کنت مولا، روایت 1750 تو شامله اینا همش هست. من کنت مولا و فعلیون مولا، اللهم وال من والا و عاد من آدا، روایت رو این میدونه. آقا اینی که در سلسله احادیث صحیح روایت آورده، یعنی این حدیث ممکنه صحیح باشه. گاهی روایات ضعیف رو در سلسله صحیح آورده، گاهی روایات صحیح رو در سلسله ضعیف آورده. چرا؟ چون یه حدیث رو که میاره، این حدیث تیتر خورده یعنی صحیحه در این کتاب، اما ذیلش یه عالمه روایت میاره که ممکنه اینا صحیح نباشن. لذا آقایون سرچر وقتی سرچ میکنن روایت در کتاب سلسله حدیث صحیح میبینن، به معنی که این روایت صحیح هست نیست. اگر جز شماره ها باشه مثل این 1750 هم، این یعنی روایت صحیحه، ولی ذیلش پشت سر هم روایت آورده، بعضی ها تصحیح کرده بعضی ها تضعیف. در سلسله ضعیفه هم اونجایی که شماره زده یعنی ضعیف، ولی ذیلش گاهی روایت آورده، مثلا در ضعیفه اونجوری که یادمه روایت آورده که امام زمان سلامانه تشریف میارن، حضرت عیسی پشتش نماز میخونه، بعد میگه این صحیح هست، ولی در سلسله ضعیفه اومده. عرض میکنم روایت رو که آورده یعنی این صحیحه. بعد الان نگاه کنید از صفحه 330 تا صفحه 345 16 صفحه راجع به حدیث قدیر طرق آورده. بعد میگه این حدیث از زید بن ارقم، سعد بن ابی وقاص، بریده، علی علیه السلام، ابی ایوب، برا بن عازب، عبدالله بن عباس، انس بن مالک، ابی سعید خدری و ابی هریره نقل شده. تتبع علمای ما رو با این مقایسه کنید. این چند تا گفت؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 تا. خب بعد میگه حالا حدیث زید، یعنی زید ابن ارقم، لهو انها طرق خمس، 5 تا طریق فقط حدیث زید ابن ارقم داره. بعد میگه الاولا ان ابی الطفیل روایت میاره، لما دفع النبی من حجت الوداع و نزل غدیر خم امر به دوهات فقومم نچی کانم فلان ان الله مولای و انا ولی و کل مومن ثم انه اخذ بید علی فقال من کنت ولیه فهادا ولیه اللهم وال من والا و آد من آدا. خیلی روایت مهمیه. اخرجه النسائی در کجا، حاکم کجا، احمد کجا، اینا حاکم گفته صحیح هن علی شرط الشیخین. قلتو یعنی چی؟ نظر خودم. سکت عنه الذهبی و هو کما قال لولا ان حبیبا کان مدلسا و قد انعنه. کلاً اینم میخوام توضیح بدم طول میکشه، که میگه در طریق حدیث یه حبیب هست که این مدلسه. مدلس بحثش طول میکشه وارد نمیشم. انعنه مدلس رو نمیپذیرن. مدلس دروغگو نیست، گاهی میخواد عیب رو بپوشونه. خب دو تا استاد داره، دو تا ابو سعید استادشن، یکی خالی بنده یکی ثقه. نمیگه حدثنی عن ابی سعید الخدری، بگن آه خوبه. میگه چی؟ میگه عن ابی سعید، دیگه چیزی هم نمیگه. همین کاری که بخاری در صحیحش کرده. یه عالمه از اساتیدش محمدن، یکیشون زهلیه که اون زهلی بخاری رو تکفیر کرده. بخاری برای اینکه تابلو نشه انگار مثلا من بگم حدثنا سماحت الشیخ صدام حسین، خیلی زایده. نمیگم دیگه، میگه حدثنی، میگه عن محمد، نمیگه زهلی. حالا شما برو بگردین چند تا محمد در اساتیدشن. تدلیس کرده، یعنی ای به روایت رو چکار کرده؟ پوشانده. لذا اگر معنهن بگه، دقیق نگه از کجا فلان، روایت رو نمیپذیرن. میگه آقا این مدلسه، انعنه کرده اینجا.
میگه تو همه طریق هستش این حبیب.
انعنه هم فحشه به وادعی و البانی نیست، یعنی معنهن نقل کرده. بعد میگه لکن نه لم یتفرد بهی، ولی این تفرد نداره. این فقط تابعه فطر ابن فلان عن ابی الطفیل بله. بعد روایت بعدی رو میاره که اون یکی، یعنی یه وسط طریق یه طریق دیگه هم داریم که اونجا میگه پیغمبر فرمود من کنتو مولا و فهادا مولا علام و والم و والو آدان آدا قلتو و اسنادهو صحیحون علا شرط البخاری. اینجا نظر خودشو میگه. پس برای چی روایت ضعیف و صحیح میان؟ توی توضیح اون روایت کلیه که صحیح میدونه روایاتی میاره، بعضیشو تضعیف بکنه بعضیشو تصحیح.
نظر
نهاییش تو شماره هست، ولی شما وقتی سرچ میکنی نمیدونی نظر نهاییش یا نه. روایت رو پیدا میکنی تو کتاب، میگن در سلسله صحیح هست. چون الان مثلا ابن حبان روایاتی آورده در صحیحش، وقتی آورده یعنی صحیح میدونه دیگه. اینجوری نیست که هر روایتی در سلسله صحیح هست یعنی صحیح از نظر البانی، ممکنه تضعیف کرده باشه. روایات فراوانی رو مثل این خودش میگه صحیحه، اصل من کنت مولا رو آره دیگه. نه اون روایات زیل رو ممکنه تضعیف کنه. بله، وگرنه باز دوباره قلت و اسنادهو صحیح اون علی شرط شیخ، یعنی طرقی میاره بعضیاشو تصحیح میکنه. باز دوباره میخوام برسم به اونجایی که یقه چیزو گرفته، یقه بله. باز دوباره میاد جلوتر میگه که مثلا بحثش طولانیه، خیلی جالبه، صفحه 330 تا 345 رو بخونید. یه لحظه، جلد 4شه. خیلی روایت مهمی آورده و اظهار نظر کرده. تا برسیم به اون جمله خودشو من بگم، صفحه 343 از این کتاب جلد 4 اینجا میگه ولل حدیث طرق اخرى کثیره. من 15 صفحه طریق آوردم همه رو نیاوردم، خواستم ببینید این روایت یا روایت صحیح عادی نیست. جمع طائفه کبیره منها الهیثمی فی المجمع، طائفه زیادی از اینا رو هیثمی در مجمعش طرقشو آورده. وقد ذکرت و خرجت، یا بگو خرجت و تخریج کردم، من آوردم ذکر کردم و اسنادش رو آوردم. ما تیسر علی منها، وقتی که برای من مقدور بود، چون کتاب نمیخوام دیگه من فقط راجع به حدیث من کنت حالا بنویسم که روایت 1750 هم الان مما یقطع الواقف علیها بعد تحقیق الکلام، که واقف به این مسائل. یه تعداد روایت آوردم که کسی به اینا واقف میشه بعد از تحقیق علا اسانیده ها به صحت الحدیث، یقیناً یقین کنه به صحت حدیث. من یه چند تا آوردم طرقش می این صحیحه این صحیحه این صحیحه این صحیحه که معلوم بشه یقیناً این حدیث صحیحه، و الا فهیه کثیرتون جدن، وگرنه طرقش کثیرت جدن، نمیشه دمه رو بیارم. وقد استوعبها ابن عقده فی کتاب مفرد، ابن عقده در یک کتاب جدایی استیاب کرده. قال الحافظ ابن حجر منها صحاحون و منها حسان، که یا عده از طرقش صحیح هست. تو میدونی طرق متعدد باشه همش ضعیف هم باشه، یه عده ناشناس 500 تا ناشناس بیان یه چیزی بگن آدم باورش میشه. ابن حجر گفته یه عدهش حسانه یه عدهش صحاحه، و جمله القول دیگه کلمه نهایی ان حدیث ترجمه، این حدیثی که مدخل باب 1750 است، حدیثون صحیحون به شطریه، هم من کنت مولاه و هم الله والان والا، بل الاول منه متواترون انه، بلکه اولی متواتره، کما یظهر لمن تتبع اسانیده و طرقه، اما قوله فی الطریق فلان من سر من نصر و خذل من خزله، اینجا یه بحثی میکنه، یعنی اون تیکی بعد از علامه والا و آدم آدا من سر من نصر ففی ثبوته اندی وقفتون. من اینجا لعدم برو، من اینو نتونستم مثلا براش چیزی پیدا کنم. مثلا فرض کنید که و قول عمر لعلی اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه، از نظر البانی میگه لایسه ایزن، چون تفرد داره که توضیح دادن. بعد میگه ازا عرفت هازا، یعنی از نظر من کنت مولا متواتره، الله و عالم وادات صحیحه. ازا عرفت هازا فقط کان دافع لتحریر الکلام علی الحدیث و بیان صحته. چرا من، خب شما اگه نگاه کنید سلسله احادیث و 15 صفحه راجع به یه حدیث مطلب نمی‌نویسه، معمولا اینقدر طول نمیده، چرا من اینجا بحث کردم؟ انگیزه و باعث من دافع لتحریر الکلام چی بوده؟ اننی رأیت شیخ الاسلام، به قول ابن معین، محمد معین تتوی گفته ابن شقیه، قد ضعف الشطر الاول من الحدیث. یعنی همون چیزی گفتم تو دوابل منابعین، میگفتن که نه دروغ گفتن، ابن تیمیه کجا تضعیف کرده؟ امام البانی میگه قد ضعف الشطر الاول من الحدیث و اما الشطر الاخر فزعم انه کذب. متواتره رو میگه ضعیف، صحیحه رو میگه دروغ. و هذا من مبالغاته ناتجه، مبالغاتیه که نتیجه میده میشه از چی؟ فی تقدیری، به نظر من تسرعهی فی تضعیف الاحادیث، که زارتی میاد، زارپی غلازه میاد، میگه روایت ضعیفه. چرا؟ قبل ان یجمع طرقها و یدقق النظر فیها، قبل از اینکه بیاد این کارو بکنه. و در یه جای دیگه هم میگه من از جرأت شیخ الاسلام ابن تیمیه در تعجبم، اون تو جلد 5. در مورد کی؟ برای اینکه اگه میخواستن باقی جملات رو بگن دیگه شما نباید توی قرائنش بحث میکردی، خیلی تابلو میشد موضوع. نه، من کن تو مورا ها تواتر داره، اللهم بالا من بالا آدان آدار، میشه ازش دفاع کرد. بله دیگه، به ما مثلا عسکری آقا نمیرسیم، باید زمانمون رفت. ان شاء الله زنده باشم صفحه 131 رو جلسه بعد یادآوری کنید که عرض کنیم که 131 جلد ما از جلد 2 شروع خواهیم کرد، ولی 131 جلد 1 رو یادآوری کنید، بگیم چرا ابن تیمیه جسارت کرده به حضرت عسکری سلام الله علیه. پی دی اف چیو؟ پی دی اف اون سنگیه رو که داریم و هیچ جا نیست، باید یه فلشی چیزی بیارید بچه ها بهتون بدن. پی دی اف جلد یکش بود، جلد دوش هم میتونید پیدا کنید اگه پیدا. جلد دوش عرض کنم خدمت شما که نسخه قائمیش فکر کنم باشه، فکر کنم هست. اگر پیدا نکردید بگید بگیم بگذار. صلواتی مرحمتی.